خب خدمت شما عرض شود که یک ارتباط تلفنی داریم، میخوایم در رابطه با فضای مجازی صحبت بکنیم و تصمیماتی که اخیراً در جلسه شورای عالی فضای مجازی گرفته شده. با آقای ابوالحسین فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، میخوایم گفتگو بکنیم. آقای فیروزآبادی سلام بر شما، صحبتون بخیر باشه.
منم به خدمت شما و همه شنوندگان رادیو شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. من نکته رو بگم که آقای فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم هستن. آقای فیروزآبادی برام بفرمایید که تو آخرین جلسه شورا چه گذشت؟ چه تصمیم گیری های شد؟
در آخرین جلسه شورا بحث شبکه ملی اطلاعات، چون قرار شده در هر جلسه ما بخشی از جلسه رو به اجرای شبکه ملی و مبانی که در سر راهش وجود داره داشته باشیم، از جمله در این جلسه به طور مصوفا به طور مفصل راجع به شبکه ملی و برنامه هایی که به ذات ارتباطات دارن برنامه هاشون رو در این جلسه ارائه دادن که اکثر برنامه ها مورد تصویب قرار گرفت. ما قرار شد که در جلسه بعد طرحمون رو راجع به حوزه محتوا و خدمات محتوایی فضای مجازی رو انشالله در بخش اول جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه بدیم.
بسیار خب، من یه خواهشی دارم از مخاطبامون، گفتگو امروز رو با دقت گوش بدین. بسیاری از سوالات و شبهاتی که مخصوصا این روزهای اخیر در فضای مجازی و در رابطه با فضای مجازی مطرح شده رو سعی می‌کنیم در گفتگو با آقای فیروزآبادی پاسخش رو ازشون بگیریم. شبهه‌ای سوالی هم اگر هست ایشون حتما در این زمینه نکته‌هایی رو به ما خواهند گفت. آقای فیروزآبادی، که از دغدغه‌هایی که همیشه بوده و صاحب نظران و کارشناسان در موردش صحبت میکردن مسئله تولید محتوا هست توی فضای مجازی، چه برنامه هایی داریم؟ میخواین چی کار بکنیم برای بحث تولید محتوا تو فضای مجازی؟
در رابطه با تولید محتوا و خدمات محتوایی، الحمدلله در 4 سال اخیر اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته و ما شاهد توسعه حوزه آموزشی در فضای مجازی هستیم که خوشبختانه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در این حوزه توسعه داشته. ما در حوزه فیلمسازی، سریال سازی و ارائه خدمات VOD، در حقیقت معروف هست به خدمات VOD، خب الان اپراتورهای پرقدرتی در کشور داریم که در حال تولید محتوا هستند و محتواهای خوبی رو نسبتاً تولید کردن و توانستن مخاطبان خوبی رو در حجم خوب جذب کنن و یک اقتصادی رو در این حوزه شکل بدن. ما همچنین در حوزه خدمات UGC، UGC در حقیقت محتواهایی هست که کاربران تولید میکنن به صورت غیر حرفه‌ای و بر روی پلتفرم ها ارائه میدادن که تا چند سال پیش این بر روی به اصطلاح پلتفرم یوتیوب فقط ارائه میشد. الحمدلله امروز ما پلتفرم هایی که در داخل کشور داریم این محتواها بر روی اونها ارائه میشه، ولی باز ما در آسیب شناسی خودمون معتقد هستیم هنوز نسبت محتوای مصرفی داخلی نسبت به محتوای خارجی هنوز در حد قابل قبولی نیست و هنوز که هنوزه در حوزه سرگرمی، بازی‌ها، در حوزه‌های آموزشی و در حوزه‌های حتی سرگرمی دیدن فیلم و موزیک مصرف محتوای خارجی بیش از محتوای در حقیقت نامناسب هست نسبت به مصرف محتوای داخلی. به همین دلیل مأمور شدیم در مرکز ملی فضای مجازی که به این موضوع رسیدگی کنیم. جلسات متعددی رو با بخش خصوصی، فعالان بخش خصوصی در این حوزه داشتیم، نظریاتشون رو گرفتیم، با وزارت ارتباطات جلسه گذاشتیم. در حال نهایی کردن یک مدل اقتصادی هستیم که بر طبق این مدل اقتصادی همه تولید کنندگان محتوا در کشور بتوانند محتوایی رو که عرضه میکنن، حالا به فراخور میزان محتوایی که تولید میکنن، بتوانند دریافتی داشته باشن از طریق شرکت هایی که اون محتواها رو توی شبکه عرضه میکنن. این رو انشاءالله تصمیمات خوبی رو داریم، خبرهای خوبی رو انشاءالله در آینده نزدیک خواهیم داشت که فکر میکنیم با این مدل اقتصادی هم اقتصاد خوبی رو شکل میدیم و هم یه به اصطلاح پویایی لازم رو در حوزه تولید محتوای داخل کشور ایجاد کنیم.
بسیار خب، آقای فیروزآبادی به خدمت شما عرض شود که مسئله آسیب شناسی شما اشاره کردین. یکی از آسیبایی که این روزها داریم مخصوصا اخیراً در فضای مجازی ما شاهدش هستیم و گلایه به حق مردم هم هست. مسئله سرعت اینترنت هست توی کشور، می که ما یه اینترنتی رو با یه سرعتی تهیه میکنیم، بعد شاهد این هستیم که وقتی میخوایم استفاده کنیم سرعت کمتره. این در حقیقت شبه پیش میاد و همچین چیزی تو ذهن مردم متواتر میشه که آقا نکنه مثلا دستکاری صورت گرفت، وگرنه چرا تا چند وقت اینقدر سرعت کم نبود؟ حالا در این مورد بررسی شده، دستوری صادر شده، برنامه‌ای دارین یا حالا کج سلیقگی بوده توسط دوستان در وزارت ارتباطات؟
این دو تا مطلب هست، حالا انشالله شنوندگان بهش توجه داشته باشن. یه مطلب ممکنه کوتاهی است که اپراتورها به خرج میدن که حتما دقت کنن که این کار هم از طریق اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که وجود داره قابل اندازه‌گیری هست.
خب
فرض کنید شخصی میره اینترنت یا به اصطلاح ارتباط 4 مگا یا 8 مگابیت در ثانیه خریداری میکنه، ولی در عمل این 4 مگا یا 8 مگابیت در ثانیه بهش تحویل داده نمیشه. مثل اینه که برق 25 آمپر بره از دولت بگیره ولی 25 آمپر هیچ وقت بهش داده نشه. این حق شکایت درش مورد در این مورد وجود داره، میتونن به سازمان تنظیم مقررات رادیویی شکایت بکنن و یا به اپراتور مراجعه بکنن و حق خودشون رو مطالبه بکنن.
خب
چرا به اینها در حقیقت کم فروشی صورت میگیره؟ که البته مواردی در این حوزه رو من تایید میکنم که وجود داره و ایشالله که سازمان تنظیم مقررات با چون از اختیارات سازمان تنظیم مقررات از ورود جدیتری داشته باشه ما هم پیگیری خواهیم کرد که این گونه کم فروشی ها صورت نگیره. یه مشکل دیگری در رابطه بین به اصطلاح اینترنت خارج از کشور به داخل کشور ممکنه مشاهده بشه که بعضی از اپلیکیشن ها در ساعاتی از روز به اصطلاح مثل ساعتهای پیک ما بهش میگیم که مثلا 10 شب هست تا 12 شب یا در طول روز هم ساعت 11 صبح هست تا نزدیک 2 بعد از ظهر، اینا ساعتهای پیک هستن. در ساعت پیک مثل برق یه وقتا کم میاد و مثلا مشکلاتی پیش میاد، ما در شبکه ممکنه شاهد سرعت پایین تر باشیم. این هم به دلیل اختلالاتی است که در شبکه توزیع کشور وجود داره. قرارداد نسبتا بزرگی رو دولت وزارت ارتباطات آخر سال گذشته در جهت تقویت زیرساخت منعقد کرد. مشابه این هم همین قرارداد رو برای شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکش انجام بده، چون ما در حقیقت شبکه ما یه هسته داره یه دسترسی داره. حوزه هستش دست دولت، دسترسیش در اختیار شرکت مخابرات ایران هست. امیدوار هستیم که با این قراردادهایی که بسته شده تا آخر امسال وضعیت شبکه بهبود بسیار خوبی رو پیدا بکنه.
بسیار خوب. آقای فیروزوف، من دو تا نکته رو میخوام بگم خدمت شما. یکی این که جزئیات خیلی وقتا میتونه قطعا روی اعتماد عمومی اثر بگذاره. ما اگر مطالبه میکنیم، اگه مسئله رو مطرح میکنیم، انتظارمون این هست و میخوایم که شما به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی، به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی، شما مطالبه گر باشید بیشتر از مردم. شاید حالا مردم وقتشو نداشته باشن در بهترین حالت که بخوان شکایتی مطرح بکنن یا پیگیری شکایت خودشون باشن از بعضن تخلفاتی که توسط اپراتورها یا حالا مخابرات صورت میگیره. شما میخوایم که انشالله پیگیر این مسئله باشین که کم فروشی صورت نگیره برای مردم کشورمون و گلایه ها انشالله کمتر و کمتر بشه. نکته دوم در رابطه با این اپلیکیشن های خارجی صحبت شد. یه بحثایی مطرح شده بود تو فضای مجازی که اپلیکیشن های مثل اینستاگرام، مثل واتساپ قرار هست که حالا فیلتر بشه. این مسئله صحت داره یا اینکه موضوع دیگه‌ای که عنوان شده بود که قرار هست که دیگه خیلی اقتصادی نباشه استفاده از این اپلیکیشن ها، آیا درست هست یا اینکه نه اصلا ماجرا چیز دیگه ایه؟
بله، راجع به فیلتر کردن این دو اپلیکیشن به هیچ وجه در هیچ سطحی از حکومت بحث نشده.
خب
و تحت بررسی نیست. لذا من این رو خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم که این شایعات رو بهش توجهی نکنن. فعلا هیچ جایی راجع به فیلتر کردن این دو اپلیکیشن که مورد استفاده به اصطلاح وسیع اجتماعی هست مطرح نیست.
خب
لذا این شایعه رو من به شدت تکذیب میکنم.
خب بعد در رابطه با اینکه حالا گفته شده که ممکنه دیگه اقتصادی نباشه استفاده از اینها، من یه جور دیگه بپرسم، گفته شده که ممکنه در حقیقت گران تمام بشه استفاده از این دوتا نرم افزار؟
به این صورت نه. حالا بحثی که الان وجود داره که در حقیقت در وزارت ارتباطات هم در حال بررسی هستن و شورای عالی فضای مجازی هم بهش پرداخت میشه، این هستش که ما مصوبه‌ای رو در شورای عالی فضای مجازی داشتیم که در حقیقت مصرف پیامرسان‌های داخلی نصف بهای پیامرسان‌های خارجی باشه. الان فشار آورده میشه که در حقیقت از طرف اپراتورها که ما اگر بخوایم بابت پیامرسان‌های داخلی نصف بها بگیریم، ضرر به اصطلاح هنگفتی مواجه ما میشه و بنابراین پیشنهاد دارن که یا پیامرسان‌های داخلی نصف بها حساب نشن یا اینکه پیام رسانه‌های خارجی مقداری قیمتشون افزایش پیدا بکنه که مجموع مصرف پیام رسانه‌های داخلی و خارجی در داخل کشور به اصطلاح مقرونه به صرفه بشه. این بحث کارشناسی هست. البته یک نکته هم خدمت شما عرض بکنم که الان پیام رسانه‌ها اپراتورهای مخابراتی کشور هم در حقیقت حاشیه سودشون بسیار پایین و حتی نسبتاً به اصطلاح حتی می شود نزدیک به زیان هست به دلیل استهلاک دستگاهشون و در طول این سالها تعرفه به اصطلاح ارتباطات دیتا در کشور تغییر نکرده، یعنی در 8-9 سال اخیر تنها چیزی که در کشور گران نشده، حتی بعضی از مزاهایی که گفته می شود راجع به دولت قبلی این بود که من که آمدم قیمت در حقیقت دیتا همون مقدار بود که الان دارم میرم و این نیست که همه چی گران شده باشه. این عدم گران شدن در حقیقت عدم افزایش نرخ دیتا در حقیقت داره به اپراتورهای کشور فشار وارد میکنه. این که فقط با این نیت که اینستاگرام یا واتساپ ترافیکشون گران بشه، ما یه همچین بحثی من تا حالا نشنیدم. اولین بار از جناب عالی میشنم.
ولی این نقل قولی بود که بعضی در فضای مجازی مطرح کرده
بودن. وجود داره که ما این الان اختلاف بهایی که وجود داره، یعنی قیمت تمام شده در حقیقت داره از مشتری گرفته میشه، از مشتریان در کشور داره گرفته میشه و حالا نیم بها حساب کردن به اصطلاح مصارف داخلی محتواهای داخلی کشور زیان رساندن به اپراتور هست. خوب. و عدم این هستش کسانی که دارن تولید محتوا میکنن بتوانن یه اقتصاد پایداری رو داشته باشن. یه بحث کاملا کارشناسی داره انجام میشه و امیدوار هستم که خیلی زود تصمیم گیری بشه، ولی اینکه به طور خاص فقط اینستاگرام بخواد گران بشه همش چیزی نمیشه.
بسیار خب، آقای فیروزآباد شما آمارو قطعا خیلی بهتر از ما دارین که به دلیل فراگیر بودن اپلیکیشن های خارجی، نرم افزارهای خارجی، طبیعتاً تعداد استفاده کننده های از نرم افزارهای خارجی تو کشورمون به مراتب بیشتر از نرم افزارهای داخلی
هست.
خدا به خیرتون یک به سه هست دارین اشاره میکنین. پس حالا به نظر نمیاد اونطوری که اپراتورها هم دارن اشاره میکنن که وای ما بیچاره داریم میشیم و بدبخت میشیم اگر که بخوایم اینترنت نیمبها برای اینا در نظر بگیریم. ضمن اینکه حالا باشه قبول، بالاخره ما راضی به ضرر اپراتورها نیستیم، اما در قبالش هم امیدواریم اگر میخوان تعرفه ای اضافه بکنن یا حالا تعرفه منطقی و ثابت بگیرن، اون کیفیت خدمات هم منطقی و ثابت باشه، نه اینکه مثلا ما یه فایل صوتی به فرض 500 کیلوبایتی توی همین واتساپ میخوایم بفرستیم باید التماسش کنیم تو رو خدا برو زودتر دیرمون شد مثلا.
امیدوارم که متصدیان این امر که در حال چانه‌زنی هستن ان شاء الله این نکات رو رعایت میکنن.
انشالله با پیگیری هایی که شما حتما انجام خواهیم داد. آقای فیروزآبادی، بریم سراغ بحث بعدیمون، موضوعی که دو سه روز اخیر مطرح شد در رابطه با سیف سرچ، حالتی که در حقیقت گوگل قرار داده برای کاربرای نوجوان با توجه به حالا اون سنی که دارن، موقعی که حالا دارن حساب کاربری رو راه اندازی میکنن، اون اطلاعات شخصیشونو که وارد میکنن برای سال تولد و ماه تولد، یه حالت سیف سرچ یا جستجوی امنی رو در نظر میگیره. روزهای گذشته مردم وارد گوگل شدن، دیدن ظاهرا گوگل همه رو نوجوان فرض کرده، فکر کرده که همه نوجوان شدن و یه همچین چیزی براشون فعال شده. ماجرا چی بود آقای فیروزآبادی؟
عرضم به حضور شما که اون چیزی که ما در شورای عالی تصویب کردیم از روزهای اولی که شورای، خب شورای عالی نزدیک 10 سال از تشکیلش میگذره، که در روزهای اول به اصطلاح از مصوبات اولیه شورای عالی بوده و در بعضی از مصوبات هم که بعداً داشته در طول این سالها بارها تکرار شده و نوعی ترجیح بند هست، این هستش که ما شبکه به اصطلاح اطلاعاتی و شبکه ارتباطی که در اختیار مردم قرار میده دولت باید یک شبکه ایمنی باشه. خوب. این شبکه همونطور که ما به هر حال دولت وظیفش هست که یک جامعه ایمنی رو فراهم بکنه و شرایط ناامنی و ناایمنی رو در جامعه کاهش بده، در فضای مجازی هم به هر حال به این مأمور شده که این کار رو انجام بده. به هر حال در راستای این کار دولت قاعدتاً بایستی این شرایط رو آماده بکنه. این مود هم که الان مطرح هست که بیشتر فقط در رابطه با سرچ گوگل هست در کشور شایعش، سیف مود هست، یعنی خود گوگل هم معترف هست که در شرایط عادی و دیفالت به قول فنی ها گوگل به صورت آن سیف هست. این که مود سیف در حقیقت مثلا اکتیو شده باشه یا یک سطحی از سیفتی و ایمنی در شبکه ایجاد شده باشه، من فکر نمی کنم خیلی ایجاد به اصطلاح اعتراضی بتونه بکنه، و کسانی که این اعتراض رو می کنم من توصیلشون می کنم به اصطلاح در اون حالت آن سیف ببینن که یه کودک با زدن سه حرف میتونه چه چیزهایی رو ببینه و یک جوان، و معمولا کودک ها و جوانان هم نمیتونن یا آشنایی ندارن که برن تو سیف مود ستینگ انجام بدن. یعنی گوگل به هر حال این قابلیت رو که گذاشته با توجه به جامعه خودش هست که در جامعه خودش شرایط آن سیف اخلاقی به صلاح در اختیار همه هست، و ارزم به حضور شما با شرایط جامعه ما در فضای حقیقی متفاوت هست. بنابراین فعال شدن سیف مود این، خب من فکر نمی کنم کار بدی باشه، بلکه کار خوبی هست، و حتی بایستی سوال بشه چرا تا الان نشده بوده که این مود سیف مود چرا فعال نشده بوده، و اگر می شده که زودتر از این،
منم با شما موافقم که چرا تا الان این اتفاق برای نوجوان ها نیفتاد. آقای فیروزآبادی، این نکته که شما میگین که
من به شما توصیه میکنم حالا جوان و مسنم بره ببینید که تو اون حالت چه اتفاقی میفته. یعنی واقعا من فکر نمیکنم حتی برای مسنین هم این پسندیده باشه که اون مود باز باشه.
آقای فیروزآبادی، اون که اصلا بحثی درش نیست، 100%، اصلا شأن مردم ما هم این نیست که بخوایم در این مورد صحبت کنیم. مسئله سر اینه که یه دلخوری برای مردم پیش میاد که یعنی مثلا ما خودمون نمیفهمیم که چی رو باید بریم ببینیم، چی رو نباید بریم ببینیم. شاید یه گلایه اینجوری داره پیش میاد، کما اینکه حالا شاید که میگم دقیقاً همین بود، چون تو فضای مجازی توییت های مختلف، بحث های مختلفی که میشد و گلایه هایی که مطرح شده بود در رابطه با همین
نباشه. چون اگه بخواد این اشکال وارد بشه، بعدش ممکنه میگن چرا مشروب فروشی باز نباشه، مگه مردم عقل ندارن برن مشروب بخرن یا نخرن؟ چرا فاحشه خانه باز نباشه که مگه مردم عقل ندارن؟
خیلی خوب، یه کار به جای باریک نکشه. سوال پایانی هم بپرسیم.
بنابراین من فکر می‌کنم خیلی سوال واردی نباشه.
بسیار خوب. حالا در رابطه با نوجوان‌ها صحبت شد، می‌خوام ببینیم که فصل تابستانه، بالاخره نوجوان‌ها حضور بیشتری هم دارن تو فضای مجازی، فکر می‌کنی چه تمهیداتی باید در نظر گرفته بشه آقای فیروزآبادی؟
ما سندی در سال 94 داشتیم در حوزه بازی‌ها و سرگرمی‌ها که متأسفانه خیلی بهش پرداخته نشده بود. اخیراً وزارت ارشاد اعلام آمادگی کرد که این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی رو فعال بکنه، که قرار شد در این رابطه جلساتی رو داشته باشه و کارگروهی تشکیل داده شد، و امیدوار هستم این کارگروه به صورت خیلی فعالانه وارد صحنه بشه و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این کار رو به پیش ببره. همینطور جلساتی رو با مدیران محترم وزارت آموزش پرورش داشتیم که بر روی پلتفرم شاد به اصطلاح برنامه‌های سرگرمی رو داشته باشن، مسابقاتی رو برقرار بکنن، که الحمدلله مسابقاتی رو گذاشتن. بعد از مسابقات مطالعه‌ای خطاب گذاشته شده بود، حدود 400,000 دانش آموز شرکت داشتن. امیدوار هستیم که یه پکیج خوبی رو در این تابستون به پیش ببریم در فضای مجازی و به حرکتی صورت بگیره.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای فیروزآبادی عزیز، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین اومدین. ما بالاخره صحبت کارشناسان زیر مجموعه شما رو شنیدیم، از زبان شما نظر مجموعه شما رو شنیدیم در رابطه با فضای مجازی و برنامه‌هایی که در نظر گرفتین در این مورد. اما خدمت شما بگم که امیدواریم دوستان در وزارت ارتباطات هم از نظر مسئله حالا کیفی اونا هم پاسخگوی وظایف خودشون باشن. بازم ازتون خواهش میکنیم آقای فیروزآبادی که شما به نمایندگی از مردم
من قول میدم که یه پیگیری میشه در این رابطه داشته باشه
انشالله. متشکرم از شما آقای ابوالحسین فیروزآبادی،
دبیر شورای
آقای ابوالحسن فیروزآبادی عزیز، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور. با شما خدا
متشکرم. سلامت
درود بر شما، خدا نگهدارتون.